مجریان اصلی تحول و اجرای سند تحول معلمین ما هستند که ساعات بیشتری رو با دانش آموز در ارتباط هستند. این معلم باید اولا اون حساسیت و شوق به این تغییر رو داشته باشه. من وقتی بتونم حساسیت اینها رو جلب کنیم به ساعت‌های ششگانه، نه فقط یکی از این ساعت‌ها، تمامی ابعاد رو ببینه و در این مدتی که در کلاس درس هست بخواد از این فرصت استفاده کنه و پرورش بده تمامی ساعت‌ها رو، خب میتونیم بگیم گام اول رو درست برداشتیم و میتونیم توی گام‌های بعدی منتظر موفقیت‌های بعدی هم باشیم. این گام اول وقتی که توی دانشگاه فرهنگیان این چیزی هستش که حوزه تربیت معلم هست، ولی بحث من این هستش که حالا آیا این دانشجو وقتی که رفت وارد محیط کاری شد، آیا تحت تأثیر محیط قبلی که محیط حالا نگاه سنتی عموماً حاکم هستش میتونه مقاومت کنه در برابر اون محیط و این رویکردهای نوین رو پیاده بکنه یا خیر؟ چون حالا من به عنوان نمونه عرض بکنم، چون کاملا در ارتباط هستم با حوزه مدارس، برخی از دانشجو معلمان ما که الان وارد محیط کاری شدن عنوان میکنند که متاسفانه ما میخوایم یک الگوی نوین تدریس رو اعمال بکنیم و چون مدیران مدارس میخوان که ما معلم ها هماهنگ عمل بکنیم، با مقاومت سایر معلمین مواجه میشیم و نمیتونیم کارامون رو اونجور که حالا به صورت به روز یاد گرفتیم اجرا بکنیم. این معضلی هستش که باید برطرف بشه و این شوق به تغییر تسری پیدا کنه به همه.
خیلی متشکرم خانم دکتر مقیمی. من یه سوال میپرسم، خواهشاً در یک جمله، چون وقتتون تو این قسمت تموم شده. ببینید، بعضی از شنوندگان ما مطرح میکنن که در جواب به سوالی که ما میپرسیم آموزش پرورش برای این عزم ملی از کجا باید شروع کنه، بعضی ها معتقدن که از درون خودش، سازمان ها، نهاد ها، معاونت های درونی خودش شروع کنه، بعد عزم ملی رو در سطح گسترده افزایش بده. شما در دانشگاه فرهنگیان به نظر شما تو این قسمت موفق عمل کرده آموزش پرورش، یعنی اون عزم داخلی و ملی خودش رو خوب اجرا کرده؟
اصلاً اساساً فلسفه وجودی دانشگاه فرهنگیان این که تأسیس شده منوط به اون پیشبینی هستش که در سند تحول وجود داره. یعنی همین که دانشگاه فرهنگیانی وجود داره یعنی گامی در راستای اجرایی شدن سند تحول.
بسیار خوب. خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر مقیمی. جناب آقای امیری، یکی از مواردی که گاهی وقتا برای شنوندگان ما سوال هست اینه که معتقدن خیلی از امور مطابق با سند تحول پیش نمیره، یعنی همون در واقع کارهایی که انجام میگیره بعد میچسبونیم به سند تحول. مثلا اشاره که خانم دکتر مقیمی داشتن در ارتباط با دانشگاه فرهنگیان مطابق با سند تحوله، بعضیا براشون سوال هستش که تقریبا اینها با هم همزمان بوده و گاهن دانشگاه فرهنگیان حتی یه مقدارم از ابلاغ سند تحول زودتر بوده. حالا راجبی این قضیه نکته رو شما اشاره کنید و بعدش هم سوال اصلی من این خواهد بود که از کجا باید واقعا آموزش پرورش برای این عزم ملی شروع کنم.
خیلی متشکرم، نکات بسیار خوبی رو سرکار خانم دکتر مقیمی فرمودن، خیلی استفاده کردیم. از جناب علی هم تشکر می‌کنم که خیلی ریز به مسائل دقت دارید. ببینید، دانشگاه فرهنگیان در حقیقت اولین تولید نگاه تحولی در آموزش پرورش بود. به نظرم میرسه که در اون سالهایی که به هر حال دوستان ما دغدغه داشتن که حتما دانشگاه فرهنگیان جای مراکز تربیت معلم رو بگیره، به دنبال این بودن که معلمی تربیت بکنن بر اساس معیارهای سند تحول بنیادین، که اون موقع سند تحول هم در حال تدوین و تصویب بود در شورای عالی آموزش پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی. اگر امروز میبینید که دانشگاه فرهنگیان هنوز 100% برنامه های تحولی رو اجرا نمیکنه، یعنی در حقیقت در مسیر رسیدن به اون جایگاه تحول هست. یعنی توقع و انتظار این که 100% دانشگاه فرهنگیان بتواند برنامه های تحولی رو اجرا بکند، اگر ما داشته باشیم، این یک انتظار شاید واقع بینانه ای نباشه. چرا که منابع لازم، نیروی انسانی لازم، برنامه درسی مبتنی بر تحول و همه اون شاخص هایی که نیازمند یک تحول بسیار خوب و اساسی و زیربنایی برای دانشگاه فرهنگیان هست، به نظر من هنوز آماده نشده. انشالله بایستی این زمینه ها به وجود بیاد. مطالبات ما هم باید تو این مسیر دقیقت کمک بکنه مسئولین فعلی. آنچه که خانم موقعی می فرمودن که معلم در دقیقت اون جانمایه تحول هست. درسته، معلم از چه سیستمی تولید میشه؟ سیستم دانشگاه فرهنگیان. ابتدا سیستم دانشگاه فرهنگیان باید به این مرز و به این عرض کنم که جایگاه برسه تا انشالله تولیداتش بتواند اون نیروی تحولی باشه که ما به مدرسه بفرستیم. تو اون قضیه سوال اصلیتون که موضوع تحول در آموزش پرورش هست، ببینید آقای دکتر کمالی، من یادمه در دهه 60 وقتی ما از مراکز تربیت معلم فارغ التحصیل شدیم رفتیم تو مدارس، معلمین ما در کلاس‌های درس یا چوب دستی داشتن یا یک تیکه شلنگ کوچیک برای اینکه بچه‌ها رو منضبط بکنن در کلاس که به درسشون گوش بدن. ما تو تربیت معلم فرا گرفته بودیم که معلمی که با چوب و با عرض کنم که تکه شلنگ میخواد دانش آموز رو منضبط بار بیاره، این معلم معلم قوی یا معلم موفق نیست. معلمی است که داره در حقیقت مراتب شکست رو تجربه میکنه. خب وقتی که این شرایط شکل گرفت در آموزش پرورش که تنبیه بدنی ممنوعه و به هیچ عنوان معلم موفق دانش آموز رو تنبیه نمی‌کنه و براش در حقیقت تنبیهی پیش گرفتن برای معلم که به هیچ عنوان معلم حق نداره تنبیه بکنه، من یادم تو اون سالها دهه‌ش است همه حوزه‌های دخیل و تأثیرگذار کشور وارد شدن و همکاری کردن با آموزش پرورش، یعنی صدا و سیما، عرض کنم که قوه قضاییه، یا خود ساختار آموزش پرورش تو این زمینه یک تولید جدیدی داشت، در ساختار خودش اومد واحد ارزشیابی و رسیدگی به شکایات رو پیش بینی کرد، حتی مطبوعات، اساتید دانشگاه، روزنامه‌ها، همه اینها آماده شدن برای اینکه جامعه رو به این بلوغ برسونند که در آموزش پرورش چیزی به نام تنبیه بدنی نباید وجود داشته باشه. خود این سیستم شکل گرفت. من یادم معلمینی که تو این برنامه کاری خودشون تنبیه بدنی استفاده میکردن میرفتن استنتاق میشدن، یا عرض کنم که مطبوعات از کنارش به راحت نمیگذشتن، یا صدا و سیما حتما افراد رو به یه شکلی معرفی میکردن. من یادم اون موقع تو مدارس کشور خب دانشگاه ها ورود پیدا کردن، اساتید، صاحب نظران، روانشناسان، عرض کنم کارشناسان و علوم تربیتی ورود کردن به مدارس، همایش‌های مختلف گذاشته شد، شوراهای معلمین خیلی خوب تشکیل شد، عرض کنم که کارهای بسیار خوبی شکل گرفت، ضمن خدمت‌های مرتبط با این قضیه که بتوانن مهارت ایجاد بکنن برای معلمان به وجود اومد. خب تو این زمینه من میتونم مثال‌های زیادی رو بزنم، مطالب زیاد دارم چون وقتتون مقتضی نیست، میخوام نتیجه‌گیری بکنم که وقتی این سیستم به وجود اومد، همه به کمک آموزش پرورش و معلم اومدن، یک مطالبه جدی در کشور ایجاد شد، اونم مطالبه مشتریان آموزش پرورش، مطالبه مخاطبان آموزش پرورش، مطالبه والدین دانش آموزان، مطالبه مردم از آموزش پرورش. یعنی از این به بعد مردم بودن که با این اطلاع و دانشی که به دست آورده بودن از آموزش پرورش این رو مطالبه میکردن، از معلم فرزندشون این رو مطالبه میکردن که معلم موفق معلمی نیست که تنبیه بدنی میکنه. وقتی این در ذهن مردم ایجاد شد، این نگرش به وجود اومد که آموزش پرورش منهای تنبیه بدنی مطلوب مردم شد، اون وقت شد که کم کم معلم ما و مدرسه ما و آموزش پرورش ما به این بلوغ رسید که معلمی رو بدون تنبیه بدنی انجام بده، که الحمدلله الان شاهد هستیم که این اتفاق اگر هم گاهی اوقات بیفته بسیار بسیار نادر است. یعنی میخوام عرض بکنم که سند تحول، میخوام نتیجه بگیرم، سند تحول زمانی در آموزش پرورش اجرایی خواهد شد که مردم روشن بشن، مردم نگرش پیدا بکنن، مردم مطالبه گر بشن. وقتی مردم مطالبه گر شدن، اون وقت آموزش پرورش و همه کسایی که تو آموزش پرورش تلاش میکنن که انشالله این سند رو اجرایی بکنن، با کمک مردم و سیستمی که در کشور ایجاد میشود، میتوانن اون تحول رو اجرایی بکنن. خب یکی از کارهای بسیار مهمی که الان داره انجام میشه همین میزگردها و همین برنامه هایی که صدا و سیما داره پیش میکنه از طریق رادیو یا از طریق تلویزیون داره به یه شکلی مخاطبان خودش رو روشن میکنه که شما امروز از آموزش پرورش مطالبه سند تحول رو داشته باشید، مطالبه چرخش های تحولی رو داشته باشید، مطالبه این رو داشته باشید به قول جناب آقای موسوی که آموزش و پرورش دیگه شده یک نهاد فرهنگی و تربیتی، یک نهاد آموزشی صرف نیست، یا به قول خانم دکتر مقیمی آموزش پرورش نهادی نیست که تنها به ساحت علمی و فناوری بپردازه. آموزش پرورش باید به 6 ساحت توجه بکنه. تولیدات آموزش پرورش یا فارغ التحصیلان آموزش پرورش باید کسایی باشند که به جای اینکه یک بال داشته باشند که منجر به پرواز نمیشه، بال 6 گانه داشته باشند که بتوانند در جامعه عرض کنم که بدرخشند، پویا زندگی کنند و موفق زندگی بکنند. ما امیدواریم که به اونجا برسیم. آقای دکتر کمالی، هیچ تعارفی هم نیست. اگر واقعا ما فقط دل خوش بکنیم به جزواتی که به عنوان سند تحول و یا زیر نظاماش تدوین شده و امروز در اختیار کارشناسان قرار گرفته، به جایی نمیرسیم. ما باید همه دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم این سند رو اجرایی بکنیم. اون چیزی که به عنوان حیات طیبه در سند بهش توجه شده به اونجا برسیم. حیات طیبه رو کی به وجود میاره؟ کسایی که از آموزش پرورش بیرون میان، در کنار هم درست زندگی میکنن، سالم زندگی میکنن، به کمک هم میرن و میتوانن جامعه رو یک جامعه سالمی تعریف بکنن که رو به رشد باشه.
خیلی متشکرم آقای امیری. ببینید، شما خب صحبت‌های خیلی خوبی رو داشتید، توی صحبتتون هم اشاره کردید که مردم باید شروع کنن. من اینو عرض کنم که مردم ما آزمایش خودشونو پس دادن، یعنی هر موقعی که نیاز شده وارد عرصه شدن. من سوالم این هستش که حاکمیت باید چه کار کنه. من یادم میاد یه خاطری رو من بگم، شاید شما باور نکنید آقای امیری. من یک روز رادیو رو روشن کردم، دیدم حضرت عالی داشتید صحبت میکردید در مورد قطع کردن برق یکی دو تا واحد از مدارس تحت پوشش شما و خیلی ناراحت بودید. حالا که جایگاه دارید، من میخوام ببینم شما چه کار کردید توی جایگاه حاکمیتی، چه کار دارید میکنید؟
درست فهمیدید بله. من جا گفتم خدمت شما. ببینید، ما برای این که به یک اجماع برسیم در سطح کلان، باید سیاست‌های کلی رو اجرایی بکنیم. سیاست‌های کلی که ذیلش سندهای مختلفی باز تولید شده، همین سند تحول بنیادین یا نقشه جامعه علمی کشور یا اسناد برنامه‌ای مثل برنامه ششم، برنامه هفتم، برنامه‌های مختلفی که ما باید در حقیقت برسیم به اون رشد، عرض کنم که مبتنی بر نگاه سیاست‌های کلی در کشور. اگر واقعا ما یک وحدتی بین اون، عرض کردم سیستم باید به وجود بیاد، باید یک وحدتی در بین، عرض کنم که
خب این وحدت رو باید مسئولین، مثلا شاید یکی از شنوندگان الان بپرسه بگه که این وحدت بهترین جایی که میتونه ایجاد بشه هیئت دولت نیستش که مثلا آقای وزیر آموزش پرورش در حضور تمام وزرا و هیئت دولت بتونه این عزم ملی رو ایجاد کنه؟ جواب این شنوندگان چی خواهد بود از نظر شما؟
نگاه به آموزش پرورش در نظام جمهوری اسلامی یک نگاه حاکمیتی است. نگاه حاکمیتی یعنی این که همه منابع حاکمیت باید در خدمت آموزش و پرورش قرار بگیره تا آموزش پرورش بتونه موفق بشه. تنها دولت نیست. ببین، دولت ها عوض میشن، سلیقه مدیران دولتی متفاوته و در حقیقت در راستای اجرای برنامه ها و سیاست های نظام شاید کم و زیادی ایجاد میشه، شاید سلیقه به وجود میاد که نمیگذاره اون برنامه اصلی حاکمیت اجرایی بشه. ما وقتی میگیم حاکمیت یعنی قوای سگانه، وقتی میگیم حاکمیت یعنی همه قدرت های موجود در آموزش پرورش، وقتی میگیم حاکمیت یعنی همه کسایی که دل بستن به نظام در حقیقت حاکم بر کشور که نظام جمهوری اسلامی است. کسی که واقعا اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی داره و یا قوایی که زیر پرچم نظام جمهوری اسلامی دارن خدمت میکنن، بر اساس سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرد به قوای سگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه باید کمک بکنن تا این زمینه‌های تحول در آموزش پرورش وجود بیاد. اون برای قضیه هم آقای کمالی یادمون نباید بره، مردم باید هوشیارانه سند رو مطالعه بکنن، شناخت پیدا بکنن و اینو از آموزش پرورش مطالبه بکنن. تا مطالبه نباشد پیشرفتی صورت نمیگیره. یک مثال در مورد تنبیه بدنی زدم، مثال دیگه تو جامعه ماشاءالله فتح فراوونه. مردم وقتی شناخت پیدا میکنن سراغ کالایی میرن که بهترین کیفیت رو داشته باشه. در مثال شرایط عمومی زندگی عرض میکنم، امروز مردم دنبال کالای بنجول نمیرن با اندک مبلغی که میخوان بپردازن، میرن دنبال یک کالای با کیفیت. کالای با کیفیت را تولید کننده مطالبه میکنن، یعنی تولید کننده هم تشویق میشه. وقتی کالای با کیفیت تولید میکنه مشتری بیشتری پیدا میکنه. مشتریان آموزش و پرورش باید مطالبه گر خوبی باشن تا انشالله سند اجرایی بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای شکرزاده. من میخواستم از شما با توجه به این که اشاره کردید به برنامه‌های 5 ساله توسعه اقتصادی از برنامه ششم بپرسم، اما بس جناب آقای امیری که ایشون اشاره کردن عزم ملی رو باید بیشتر از مردم شروع کرد و مطالبه گری مردم، من میخوام نظر شما رو ببینم چی هستش.
ببینید قطعا درسته. نگاه کنید ما تو سنه تحول یه شخص مربی داریم، بدون متربی داریم. هدف رسیدن به سردم که همونجور که آقای دکتر فهمنا حیات طیب است. آیا شخصی که خودش حیات طیب نداشته باشه میتونه کسی پرورش و تربیت کنه که به حیات طیب برسه؟ یعنی ما در اون مایه قوی خود کسی که داره تربیت میکنه اون فرایند رو طی کرده که به حیات طیب برسه، که بخواد نیروها یا دانش آموزان رو پرورش بده که به حیات طیب برسن. آیا قطعا به این رسیدیم؟ آیا اقداماتی صورت گرفته برای این فرایند؟ نگاه کنید اگر ما زمانی آموزش و پرورش، خب میتونیم در واده عزم ملیش دارم صحبت میکنم، زمانی عزم ملی صورت میگیره که آموزش و پرورش در اون مایه و ساختمان قوی خودش داشته باشه. زمانی در اون مایه قوی صورت میگیره، نگاه کنید الان در اون مایه آموزش و پرورش همه اساتید خودشون موافقت دارن فکر کنم در این زمینه، معلمان ما هستن، یعنی شخصی که تو سند به اسم مربی بیان شده داخل خود سند، آیا در اون مایه قوی خودش داشته؟ آیا ما تونستیم معلمی یا مربی پرورش بدیم که به حیات طیب رسیده باشه؟ خانم دکتر فرمودن که تو دانشگاه فرنگیان 4 سال دانشجو معلمان آموزش نه، بهتر که بگیم تربیت پیدا میکنن. درسته، کاملا باهاش موافقم، تربیت پیدا میکنن. آیا تمام خروجی ما از معلمای کشور نگه از طریق دانشگاه فرنگیانه؟ آیا ما تو برنامه ریزی که قبلا صورت گرفته آیا ما نمیدونستیم سال 91-92 سونامی از بازنشستگی معلمان داریم؟ ما اینو در جریان نبودیم؟ ما چرا باید الان بیاییم جذب دانشجو جذب معلم ما از طریق ماده 28 باشه؟ خود سرت میره زیر سوال. آیا تربیت صورت گرفته نگه در این جریان؟ دانشجویی که 4 سال تو یک دانشگاه دیگه درس خونده، یه گزینش ساده میشه، یه مصاحبه میشه، جذب دانشگاه فرنگیان میشه، یک ترم فرایند معلمی رو یاد میگیره، بعد وارد مدارس میشه. آیا این همون اقداماتیه که تو سند گفته شده؟ همون تربیتیه که گفته شده واسه معلم؟ آیا این شخص، من نمیخوام اهانت یا نمیخوام موضع جدی بگیرم نسبت به این اشخاص، من کاملا قبول دارم خیلی اشخاص دارای کیفیت علمی بالایی هم هستن، یعنی جذبشون با مدارک کارشناسی ارشد و دکترا هم هستن بعضن بعضی از این عزیزان، ولی نگاه کنید ما فقط به آموزش توجه نمی کنیم. تربیته دانشجو معلمای ما تو دانشگاه فرهنگیان تربیت پیدا میکنن علاوه بر آموزش. پس مربی که به حیات طیبه رسید تو دانشگاه فرهنگیان قطعا موفق تر از مربی هستش که تو محیط دیگه‌ای وجود داشته علاوه بر دانشگاه فرهنگیان. پس بهتر این که برنامه ریزی ما جدی، بخواد اینکه میخواییم در اون مایه قوی داشته باشیم، برنامه ریزی جدی داشته باشه، یعنی رابطه تنگاتنگی بین وزارتخونه و دانشگاه فرهنگیان باشه که الان خدا رو شکر واقعا اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته، یعنی جذب دانش معلمه ما طبق جذب از طریق کنکور سراسری و بورسیه شده دانش آموزان بین وزارتخونه و دانشگاه فرهنگیان خیلی خوب بوده. اخیرا 5000 تا دوباره نیروی جدید جذب کردن که این اقدامات واقعا مطمئن هستیم که تأثیرات چشمگیری میذاره تو آینده این.
الان آمار به 25000 رسید امسال.
بله بله امسال رسید به 25000 تا. ولی نگاه کنید همون موقعی که شخصی که خودش سند رو نوشت اولین اشکال از سند گرفت، بعد دانشگاه فرهنگیان جذب دانشجوش بعد بیشتر میشد، نصف شد. یعنی یه تفاوت‌های خیلی چشمگیری وجود داره. شخص میاد خودش سند می‌نویسه، بعد اشکال میگیرن.
شاید خودش مثلا اعتراض میکرده که مطابق سند پیش نمیره. مثلا یه نهاد فرهنگی خیلی قوی مثلا چرا باید 5 سال با سرپرست مثلا بگذرونه، در حالی که قانون ما اینه که 3 ماه باشه سرپرست.
3 ماه بعد حکم ریاست بهشون برسه. ولی خب این شخص خب بالاترین اقدامو داشته، میتونست بالاترین عملو میتونسته داشته باشه. یعنی حرف ایشون ملاک مهمی بوده، امضاشون مهم بوده. پس قطعاً چجوری تو اون زمان که ما کنکور سراسری که میدادیم هر تقریبا همین جمعیت بوده، واسه بچه‌ها تقریبا چند هزار نفر اضافه شدن، چجوری مثلا جناب رئیس دانشگاه فرنگیان میتونه 25-30 هزار تا الان تو سال 96-97 میتونه بگیره، سال 91 نمیشد این اقدام اندام بگیره؟ نمیتونست واقعا صورت بگیره این کار؟ که ما اگر 91 اگر این اقدام عظیم صورت میگرفت، ما پرورش نیروی خبره داشتیم تو دانشگاه فرنگیان. الان سال 97 یعنی 5 سال، یعنی 2 سال هم تازه از اون موضوع گذشته. یعنی ما 91 و 92 و 93 میگرفتیم، الان ورودی های 91 92 و 93 دانشگاه فرنگیان وارد بازار کار شدن. حساب کنید تو هر سال 25000 تا وارد میشد، یعنی ما 75000 تا نیروی خبره پرورش یافته از دانشگاه فرنگیان داشتیم.
بسیار. خیلی متشکرم آقای شکرستاده. جناب آقای موسوی صالح، یکی از دغدغه‌های مردم این هستش که تا ما معتقدیم که مثلا عزم ملی باید صورت بگیره، مدارس بلافاصله از اولیا شروع میکنن و کمک‌های مردمی. من خواهشی که دارم، چون پایان برنامه هستیم و 2 دقیقه هم بیشتر وقت نداریم، نظرتون رو میخوام ببینم چی هستش.
خب متاسفانه نوع نگاهی که با آموزش پرورش میشه همینه و تلقی اینه که اولیا را که میخوان یا جلسات آموزش خانواده که برگزار میشه، فکر میکنن وقتی که دعوتشون میکنیم اینا فکر میکنن برای پوله. بعد تبلیغاتی که میشه میگن خب گرفتن پول از اولیا ممنوع است، با خاطر اینکه سرانه به موقع پرداخت نمیشه، سرانه کفاف خود کارهای مدارس را نمیتونه داشته باشه، با خاطر اینکه کمبود بودجه در آموزش پرورش است. و نمونه بارزش همین تابستونی که قانون تصویب شده بایستی آب و برق و گاز رایگان باشه، ما چندین اخطار اومد برامون و اومد که قطعش بکنه. خب اگه واقعا قراره که این دغدغه مدیر
اجرا نشده هنوز،
این دغدغه مدیره که اگر واقعا این قانون است و بایستی باشه دیگه نباید اخطار بیادش. خود وزارت هم بارها تاکید کرده، خود دوستان باز پیگیر بودن ولی باز پافشاری میکنن. انشالله که این دغدغه برطرف بشه و این مشکل حل بشه. نکته ای که وجود داره، خب یکی آموزش پرورش به نگاه مصرفی بهش نگاه میکنن. وقتی نوع نگاه مصرفی در مراجع سیاست گذاری و تصمیم گیری و تخصیص دهنده منابع مالی و اعتباری نقش آموزش پرورش در تولید سرمایه انسانی و اجتماعی کوچک انداشتن اون، در صورتی که در هیچ کجای دنیا آموزش پرورش مصرفی نیست، سرمایه گذاری برای آینده است. اگر ما امروز میام دانش آموزا حافظه محوریه، مولا علی علیه السلام فرمودم من ستایشگر معلمی هستم که چگونه که اندیشیدن را به من بیاموزد نه اندیشه ها را. اگر همین بحث دانشگاه فرنگیان را که فرمودید، خب اگه خود
بسیار خوب. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، همینجا وقت برنامه رادیو گفتگو با موضوع نقش عزم ملی در ارتقای جایگاه آموزش پرورش به پایان میرسه. صمیمانه از شما که همراه ما بودید تشکر میکنیم. انشالله موفق و پیروز باشید. بدرود.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قم شد من اگه پریشونم، تا بعد من به یادش به ترانه میخونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا، دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم. دل ساده یه اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا، حالا خونه یه غم تو این شب. میدونم همه دلم اسیره، آخه عشق تو مثل کبیره، لب تشنگی میمونه رو لبا. ما همه دستمون جوونه، دلمون دریا، بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا. دلا از این قفص رها کن، قفص غم ها، نگو عاشق شدم دروغه، خوابه و رویا. غم شد من اگه پریشونم، تا بعد من به یاد عشق ترانه میمونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بیرم، تو دیگه از اون نگاه پاکت جدا نمیمونم. غم شد من اگه پریشونم، تا بعد من به یادش به ترانه میخونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا، دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم. دل ساده یه اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا، حالا خونه یه غم تو این شب. میدونم همه دلم اسیره، آخه عشق تو مثل کبیره، لب تشنگی میمونه رو لبا. ما همه دستمون جوونه، دلمون دریا، بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا. دلا از این قفص رها کن، قفص غم ها، نگو عاشق شدم دروغه، خوابه و رویا. غم شد من اگه پریشونم، تا بعد من به یاد عشق ترانه میمونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بیرم، تو دیگه از اون نگاه پاکت جدا نمیمونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. الهی در این شب زیبا، گرمی دلها، رفع غمها، برطرف شدن مشکلات، مستجاب شدن دعاها که در روایات بسیاری بر ما وارد شده، به هنگام ریزش باران دعا مستجاب خواهد شد. انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی این دعاها نصیبتون بشه و انشاءالله مستجاب بشه. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم. امیدواریم شما دوستان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید بتونید با تنظیم وقت برنامه ها رو انشاءالله پیگیری بفرمایید و دنبال بکنید. شماره تلفن 162